ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. نامزد فرماندهی سنتکام هشدار داد که ایران ممکن است پول حاصل از رفع تحریم را صرف تروریسم کند. سپاه پاسداران از یک موشک جدید با برد 1450 کیلومتر راهنمایی کرد. سه پناهجوی ایرانی به اتهام شرکت در یک تظاهرات در ترکیه با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند. مایکل کوریلا نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه تایید کرد در صورت کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفته ای او این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه تروریسم صرف کند.
Senator, there is a risk. With sanctions relief that Iran would use some of that money to support its proxies.
جنرال کوریلا این اظهارات را در پاسخ به پرسش جیم اینهوف سناتور ارشد جمهوری‌خواه بیان کرد و افزود که در این صورت نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اشاره وی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یمن، بحرین، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه است که افزایش تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران کمک‌های مالی به این گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک نقطه زن با برد 1450 کیلومتر رونمایی کرد. این موشک دوربرد با نام خیبر شکن از سری موشک‌هایی است که از سوخت جامد در آن استفاده می‌شود. استفاده از این نوع سوخت می‌تواند به سهولت در پرواز موشک و سرعت آن بیانجامد. سپاه پاسداران مدعی شده که موشک خیبر شکن در فاز فرود دارای مانور پذیری برای عبور از سپر موشکی است و وزن و مدت آماده سازی و شلیک آن بسیار کاهش یافته است. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد و مایه نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای غربی است. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد، اگرچه آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه گفت ایران نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند و جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. سه پناهجوی ایرانی پس از شرکت در تظاهرات علیه خروج آنکارا از کنوانسیون اروپایی حمایت از زنان در برابر خشونت با خطر اخراج از ترکیه روبرو شدند. روزنامه گاردین نام این سه نفر را لیلی فرجی، زینب صحافی و اسماعیل فتاحی عنوان کرده و نوشته است که آنها پس از شرکت در تظاهرات بهار گذشته در شهر دنیزلی در جنوب ترکیه بازداشت شدند. آنطور که وکیل مدافع این سه نفر اعلام کرده، در آن زمان یک شهروند دیگر ایرانی به نام محمد پور اکبری نیز با آنکه در تظاهرات یاد شده حضور نداشته بازداشت شد. اتهام این چهار نفر بعد از بازداشت اخلال در نظم عمومی و شرکت در تظاهرات غیرقانونی عنوان شده است. تخمین زده می شود که 67 هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی کنند که بسیاری از آنها به دلیل آزار و اذیت‌های حکومت جمهوری اسلامی یا به دنبال زندگی بهتر به ترکیه پناه بردند. در حالی که روز چهارشنبه وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با همتای روس خود به مسکو سفر می کند، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قرار است به کیف سفر کند. سفر لیز تراس به مسکو پس از سفر رئیس جمهوری فرانسه به روسیه و اوکراین انجام می شود. خانم تراس پیش از این سفر به خبرنگاران گفت که روسیه را به انتخاب راه حل دیپلماتیک ترغیب خواهد کرد و به روشنی خواهد گفت که یک حمله دیگر از سوی روسیه پیامدهای سنگینی خواهد داشت. روز چهارشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در برلین در دیدار با رهبران آلمان و لهستان گفت مسکو به توافقهای مینسک پایبند خواهد بود، اگرچه کرملین ارائه هر گونه تضمین در این زمینه را تکذیب کرده است. مسکو علی‌رغم استقرار ده ها هزار نیروی نظامی در اطراف مرزهای اوکراین برنامه حمله به این کشور را تکذیب می کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ادعا کرد که تهران روزنه‌های ورود دشمن را شناسایی کرده و برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر در حال تغییر در سراسر کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل هسته‌ای ساکن گلاسکو اسکاتلند داشتم، نظر فعی را در مورد توان واقعی ایران برای انجام چنین تمهیداتی جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
نخست اینکه آقای اسلامی واقعا در حرفه‌ای که داره تازه کاره و شاید سابقه حملات سایبری و یا بقیه تهدیدهایی که متوجه برنامه اتمی ایران بوده رو اونطور که باید شاید باش آشنا نیست، ولی این حرفا اندکی بعد از مطالبی منتشر میشه که از قول نخست وزیر اسرائیل منتشر شد و اونها گفتن حتی اگر یک توافق اتمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره، آماده هستند از تمام وسایل برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی استفاده بکنن. در حقیقت به نوعی اعلام جنگ طرفین و حل من مبارز زدن یکی علیه دیگری است، ولی واقعا باید دید آیا جمهوری اسلامی در طول این چند ماهی که دولت آقای رئیسی روی کار آمده قادر به اون جوری که آقای سلامی گفته به بستن همه راه‌های نفوذ تهاجم خارجی هست یا خیر. این درش تردید وجود داره. کسانی که حملاتی رو یا از شکل سایبری یا به صورت تخریبی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در طول 10-15 سال گذشته تدارک دیدن، برنامه بسیار پیچیده و پیشرفته ای رو داشتن و بسیار بعید میرسه که با امکانات قلیل و زمان کوتاه دولت آقای رئیسی اونطور که ایشون میگه موفق به بستن همه روزنه ها شده باشه.
آقای اسلامی در این حال با تایید خسارت وارد شدن به تأسیسات هسته ایران بعد از چند مورد خرابکاری میگه این حوادث نشون داد میتونیم چقدر زود خودمون رو بازیابی کنیم اگرچه آسیب و زایات داشت. این ادعای ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ واقعا تونست جمهوری اسلامی از اون ضربه هایی که خورده زود بلند شه، زود اونها رو بازیابی بکنه؟
واقعا خیر، اگر حملاتی صورت میگرفت هم منابع مستقل و هم جایی که بیشتر شاید نسبت حمله به اون داده شده بود ارزیابی هایی از میزان تخریب میکردن، من جمله تخریبی که در تسا در کرج پیش آمد، تصور میشد که قابلیت های کاری این مرکز رو از میان برده و یا تخریبی که در نتنز در دو مرحله صورت گرفت واقعا تخریبی بود که هم برنامه های نصب سانتیفیوژ های تازه و هم مونتاژ اون رو با تاخیر روبرو کرد و حالا میشنویم که حتی مرکز تسا از کرج حالا منتقل میشه به اصفهان که البته اطلاعات زیادی در مورد این نقل و انتقال جغرافیایی هنوز منتشر نشده، ولی یقینا کسانی که قصد تخریب یا توقف یا کند کردن برنامه‌های اتمی ایران رو دارن بیشتر از این که جمهوری اسلامی فکر میکنه در این برنامه‌ها مطالعه کردن و همیشه تهاجم به مراتب آسان‌تر از دفاع هست. این رو در تمام زمینه‌ها میشه دید، میشه یک موشک ساخت و پرون و اون رو به یک واحد بزرگی مورد اصابت قرار داد و خسارات زیادی زد. یک تروریست میتونه به هر کجا که خواست یک حمله خاص انجام بده. این چیزی که از قول آقای اسلامی گفته میشه واقعا برنامه‌های اتمی ایران با وجود نقل و انتقالاتی صورت گرفته، با وجود تأسیسات به اصطلاح پیچیده‌ای که به عمق زمین برده شده در فاصله نه چندان دور از تأسیسات کنونی غنی‌سازی در نطنز برای انجام یک مرکز غنی‌سازی تازه، یا میتونه واقعا برنامه‌های اتمی ایران رو آسیب‌پذیر بکنه؟ به نظر من تردید بسیار زیادی در این مورد وجود داره.
آقای اسلامی یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که در حال تغییر چیدمان در عرصه کشور هستیم، یعنی این مراکز هسته‌ای رو دارن به نحوی بازسازی میکنن که مقاوم بشن یا از لحاظ ایمنی به خصوص غیر قابل نفوذ بشن. به نظر شما احیانا این اقدامات رو بخوان انجام بدن یه مقدار از لحاظ مخفی کاری بهشون کمک نمیکنه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آیا فکر میکنید واکنشی نشون بده؟ احیاناً
در این مورد یک ارزیابی داشتن که بدون تردید این ارزیابی مربوط به دوران دولت آقای رئیسی نیست و به گذشته برمیگرده و این ارزیابی به علت محدودیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی است و پراکنده بودن برنامه‌های اتمی ایران. این پراکندگی یک زمانی برای جمهوری اسلامی به نوعی شاید دفاع پذیری بیشتر ایجاد می‌کرد. همیشه می‌گفتن که خب این 20 یا بیش از این مرکز اتمی که در سراسر ایران پراکنده است برخلاف اون که در سوریه بود یا عراق بود قابل به هدف قرار گرفتن به صورت واحد نیست. اگر کسی بخواد برنامه اتمی ایران رو متوقف کنه باید تهاجم جامعی رو علیه این تاسیسات تدارک ببینه. ولی این یک نقطه ضعف هم داشت که واقعا با ابزار متعارفی نمیشد از اونها دفاع کافی کرد. ایران موشک‌های امتوربان رو داره و همینطور موشک‌های S-300 رو داره، ولی با توجه به گستردگی ایران، پراکندگی برنامه‌های اتمی و جاهای دیگری که باید از اونها دفاع به عمل می‌اومد، این سامانه دفاعی اگر هجوم فقط شکل نظامی خارجی داشت قابلیت دفاع به اونها رو نمی‌داد. حالا با متمرکز کردن اینها ظاهراً من جمله بردن تأسیسات تساب اصفهان که تأسیسات دیگری در این شهر هم وجود داره، در این استان وجود داره، من جمله تأسیساتی که اصلاً از اونها اسم برده نشده، یکی از مراکز مورد اختلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی برای بازدید و دادن اطلاعات کافی در این مورد هست، سایت مریوان، اینها رو میخواد کنار هم ظاهراً نزدیکتر قرار بده تا بتونه قابلیت دفاع موشکی از اونها رو افزایش بده. البته خطر اینجاست که ایجاد چنین تأسیساتی نزدیک مراکز جمعیتی میتونه واقعا یک تهدید علیه مردم غیر نظامی به شمار بیاد. همین فکر رو در مورد نطنز هم به موقع اجرا گذاشتن، چنان که یک سالن تازه رو دارن در عمق زیاد نزدیک مرکز غنی‌سازی کنونی تأسیس میکنن. البته این حفاری رو انجام دادن، مشغول تجهیز اون هستن. این نقل و انتقالات به نظر من به نوعی خاکریزی و خاکبرداری است که برای پیمانکار میتونه درآمد کاغذی کلانی رو تامین بکنه، ولی ظرفیت دفاعی به تأسیسات اتمی ایران واقعا نخواهد داد.
گفتگوی بود با رضا تقی‌زاده. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 20 بهمن از رونمایی یک موشک بالستیک با نام خیبرشکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد. موشک خیبرشکن دارای سوخت جامد معرفی شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد این سلاح جدید جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم که ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم و به هر حال به مناسبت‌های مختلف سپاه سعی میکنه که به حساب دستاوردهای خودش رو نشون بده، که یکیش همینی که گفتین موشک خیبرشکنه. اطلاعات کمی که داریم نشون میده که این سوخت جامد داره و این موشک در اون فاز فرود، این موشک بالستیک یا شیرجه فاز نهاییش، این قابلیت رو داره که از سپر به حساب دفاع موشکی دشمن عبور بکنه. اینا ادعایی است که سپاه کرده. ولی نکته مهم اینه که وزن این موشک خیبرشکن رو اینطوری که میگن به اندازه یک سوم موشک‌های مشابه کاهش دادند و مدت آماده سازیش هم کاهش دادن تا آماده به حساب شلیک بشه. با این حساب چون وزنش رو کاهش دادن میتونه ماده منفجره بیشتری حمل بکنه و در به حساب کلاهک یا سر جنگی این موشک گذاشته بشه. و همین مناسبتی که سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که این قابلیتش به چند برابر TNT افزایش یافته. ببینید تمام مدت جمهوری اسلامی سپاه موشکایی رو که داره سعی میکنه که اینا رو بهینه‌سازی بکنه، یک تغییراتی درش بده، دقتش رو بیشتر بکنه. تنها چیزی که به نظر من میرسه این موشک یک شباهتی، البته دقیقا نمیدونیم، ولی مثلا شباهتی به موشک حاج قاسم داره که حدود 17 ماه پیش این رو رونمایی کرده بودن. بردش همون برده، یعنی موشک حاج قاسم حدود 1400 کیلومتر برد داشته، این موشک خیبرشکن هم حدود 1450 کیلومتر اون گونه که میگن. اینی که دقت این موشک چقدر هست نمیدونیم، ولی طور کلی مثلا موشک حاج قاسم اون در واقع توسعه یافته موشک های قدیمیه، مثلا نسل های مختلف فاتح 110 که نسل 2 و 3 و موشک خلیج و فارس ازش در اومد.
بله، سخنان حسین آریان را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.